ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روسیه اعلام کرد در حملات هواییش به اطراف دیر و زور وزیر جنگ داعش کشته شده است. شمار قربانیان زمین لرزه مکزیک به 15 کشته رسید. و دونالد ترامپ خواستار مقابله کشورهای منطقه با اقدامات ایران شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در پی حملات هواییش به اطراف دیر و زور در سوریه، شماری از فرماندهان ارشد داعش از جمله وزیر جنگ این گروه کشته شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، در جریان این حمله هوایی که نشست فرماندهان ارشد داعش در یک پناهگاه زیرزمینی را هدف قرار داد، حدود 40 نفر کشته شدند که دست کم 4 فرمانده ارشد این گروه نیز در بین آنها هستند. بنابر همین گزارش، ابو محمد الشمالی، امیر خودخوانده داعش در دیر و زور، و همچنین گل مراد حلیموف، وزیر جنگ داعش، 2 از کشته شدگان هستند. گل مراد حلیموف، فرمانده سابق نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان، حدود 2 پیش با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد به نیروهای گروه حکومت اسلامی در سوریه پیوسته است. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، تا کنون مرگ دست کم 15 نفر بر اثر زمین لرزه 8.2 ریشتری که شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی مکزیک روی داد تایید شده است. انریکه پنانیتو، رئیس جمهوری مکزیک، این زمین لرزه را قوی ترین زلزله در یک قرن اخیر در مکزیک خواند و گفت برق نزدیک به 2 میلیون تن از ساکنان منطقه بر اثر زمین لرزه قطع شده بود که مشکل بیشتر آنها برطرف شده است. در ساعات گذشته 10 پس لرزه نیز در جنوب مکزیک روی داد که برخی از آنها بالاتر از 5 ریشتر قدرت داشته است. کانون این زمین لرزه که دقایقی پیش از نیمه شب پنجشنبه و در ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک روی داد، عمق 70 کیلومتری زمین اعلام شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر حکومت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با اقدامات تهران مقابله کنند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه پس از دیدار با امیر کویت در کاخ سفید به خبرنگاران گفت کشورهای منطقه باید تصمیم بگیرند کدام آینده را برای فرزندانشان می‌خواهند، با خشونت یا صلح‌آمیز. این به معنای مقابله با کسانی مثل رژیم ایران هم هست که از گروه‌های ترور و افراطی حمایت می‌کنند. آقای ترامپ و همچنین مقام‌های ارشد دولت او بارها ایران را به حمایت از تروریسم و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کردند. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. و به گفته معاون بهزیستی استان تهران، سال گذشته بیش از 300,000 تماس با اورژانس اجتماعی در تهران گرفته شد که بیشترین موارد مربوط به کودک‌آزاری بوده است. احمد خاکی، معاون اجتماعی بهزیستی تهران، به خبرگزاری فارس گفت از سال گذشته نزدیک به 306,000 تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شد که بیشترین علت تماس با حدود 33,000 مورد مربوط به کودک‌آزاری بوده است. مشروع این خبرهای این ساعت بود. در ادامه ویژه برنامه همکارم الهه روانشاد رو میشنویم که پرداخته به روز جهانی بیسوادی و بخش بعدی خبرها هم 30 دقیقه دیگر خواهد بود.
هر ساله روز 8 ماه سپتامبر در تقویم یونسکو، بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. روزی که این سازمان از همه دولت‌ها و جوامع فرهنگی می‌خواهد تا با همکاری با یکدیگر با چالش‌های بیسوادی درافتاده و از میزان و آمار بیسوادان بکاهند. رادیو فردا در این روز جهانی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای پیوندی، در این روز جهانی مبارزه با بیسوادی اوضاع در ایران چگونه است؟
در ایران ما با دو تا تناقض یا پارادوکس مهم روبرو هستیم. اولیش اینه که ما در جامعه‌ای هستیم که درش آموزش عالی بسیار رشد کرده. ما 5 میلیون دانشجو داریم، نسبت به جمعیتمون یک درصد بسیار بالایی است و یک کشور پیشرفته از این نظر هستیم، ولی همزمان جامعه‌ای داریم که از نظر تعداد بیسواد یا کم سواد جایگاه بسیار نگران کننده ای در بین کشورهای دنیا داره. ما کشور حدود 87 یا 88 در دنیا از نظر توسعه نیروی انسانی هستیم که بخش مهمیش برمیگرده به دسترسی جمعیت ما به سواد و همینطور به امکانات آموزشی و یا مسائلی که در بعد آموزشی مطرح است، مثل برابری جنسیتی. بنابراین با وجود همه صحبت‌هایی که در مورد مبارزه با بیسوادی در ایران در چند دهه گذشته وجود داشته، ما با حضور 10 میلیون بیسواد در جامعه ایران و با حدود 20 یا 25 میلیون کم سواد کارنامه بسیار درخشانی نداریم و همین واقعیت اجتماعی هم باعث میشه که ما نگران آینده اقتصاد، آینده محیط زیست، آینده شهروند ایرانی باشیم که از اون ابزارها و مهارت‌های لازم برای زندگی در دنیای امروزی متأسفانه برخوردار نیست.
آقای پیوندی، سواد کلاسیک تا چه حد با جامعه امروزی هماهنگه؟ منظورم اینه که صرف توانایی خواندن و نوشتن آیا سواد محسوب خواهد شد؟
این پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه اگر 50 60 سال پیش خواندن و نوشتن به معنای باسواد بودن به شمار میرفت در ایران و در همه جای دنیا، ولی تحولات در دهه‌های گذشته باعث شدن که امروز ما دیگه همون تعریف رو از باسواد بودن در دنیای امروزی نتونیم ارائه بدیم. یونسکو از 30 سال پیش تعریفی رو مطرح کرده بود به نام باسوادی کاربردی. این به این معنی بود که کسی باسواده که بتونه در دنیای امروز در رابطه با ابزار تولید، تمام ابزاری که در زندگی روزمره استفاده میشن، یا تمام اون مهارت‌ها و دانشی که انسان برای برخورد با مسائل روزمره نیاز داره رو به اونا مسلط باشه، این را معنای باسوادی قرار داده بود. ولی در ایران امروز ما متاسفانه هنوز به خاطر عقب موندگیمون در این حوزه در تعاریف گذشته باقی موندیم، در حالی که اگر بخوایم باسوادی به معنای امروزیش، یعنی کسی که نه تنها خواندن و نوشتن را میدونه بلکه میتونه با فناوری جدید کار بکنه، میتونه یک مثلا کتاب راهنما در مورد یک دستگاهی را بخونه، یا در محیط کارش بتونه مثلا از مهارت‌های لازم برخوردار باشه، یا بتونه وارد شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های مجازی بشه، همه اینها مستلزم یک توانایی است که بسیار بیش از خواندن و نوشتن است. بر همین هم امروز سطح سواد که بسیار مهمه.
در برخی از استان‌های ایران بیسوادی و بیسواد به وفور یافت میشه. دو سال پیش معاون آموزشی نهضت سواد آموزی ایران گفت که استان خوزستان به نسبت اصفهان، یزد و سمنان 20 سال عقبه و بیسوادی در حاشیه اهواز هم قوقا میکنه. بعضی از گزارش‌ها هم از شمار زیاد بیسوادان در سیستان و بلوچستان خبر میده. همین دو هفته پیش معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان هم گفت که آمار بیسوادی به دو صورت درصد و فراوانی بیان میشه و استدلال کرد که 40% از جمعیت 35 میلیون نفری در سالهای 60 12 میلیون بیسواد را نشون میداد و در حال حاضر 12% از جمعیت امروز کشور معادل 9 میلیون نفره. یعنی فراوانی بیسوادی در ایران به گفته او همچنان جای تأمل داره و نرخ بیسوادی در کشور خطرناکه. شما برداشتتون از این چه هست؟
یکی از مسائل مهمی که در برخورد با موضوع بیسوادی وجود داره در ایران نابرابری‌ها و تبعیض‌های آموزشیه که تأثیرش اون وقت بر نرخ بیسوادی یا نرخ سواد در ایران میذاره. ایران یک کشوری که از این نظر دارای نابرابری‌های منطقه‌ای خیلی زیادی است. ما استان‌هایی داریم که در حاشیه هستن، یعنی تمام استان‌های مرزی ایران تقریبا که خیلی‌هاشون هم زبان اصلیشون زبان فارسی نیست، و استان‌هایی داریم که در مرکز ایران واقع شدن که زبانشون هم فارسی هست و از سطح سواد بسیار بالاتری برخوردارن. همشون تقریبا بالای 92-93% با سواد دارن، در حالی که استان‌های حاشیه‌ای که از اونها صحبت کردم، به خصوص آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان، اینا استان‌هایی هستند که از گذشته‌های دورتر هم از نظر آموزشی توسعه نیافته بودند و متأسفانه در این 30-40 سال هم در کار اساسی در این استان‌ها انجام نگرفته و این عقب موندگی کماکان بر سر جای خودش باقی است. در دهه 60 زمانی که یه حرکت مهمی برای مبارزه با بیسوادی در ایران شروع شد، استان‌هایی بودند که تونستن عقب موندگیشون رو جبران بکنن و متأسفانه استان‌های حاشیه‌ای با وجود اینکه تا حدودی پیشرفت کردن، ولی هیچ وقت نتونستن عقب موندگی خودشون رو جبران کنن. در نتیجه امروز ما با یک دوگانگی مهم در سرزمین ایران روبرو هستیم. جاهایی هست که بسیار باسوادترن و استان‌های حاشیه‌ای کماکان استان‌های کم سواد و یا بیسواد ایران باقی موندن.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای پیوندی، رجعت به بیسوادی به چه معناست؟ اونچه که حتی مسئولان و مقامات آموزش و پرورش هم در ایران بر اون انگشت میگذارن.
پدیده بیسوادی نتیجه دو تا عامل مهم هست. اول کسانی که نتونستن به مدرسه برن و دوم کسانی که به طور زودرس مدرسه را ترک کردن و به خاطر سواد کمی که دارن در خطر همیشه بازگشت به بیسوادی هستن. وقتی که از اون چیزایی که یاد گرفتن در مدرسه استفاده نکنن، به خاطر سطح بسیار این سوادشون همیشه میتونن دوباره بی سواد بشن. بنابراین با این دوتا گروه مهم در جامعه ایران سر و کار داریم که دائم در چند دهه گذشته بر تعداد بی سوادان ایران اضافه کردن و این مسئله مهمیه که جامعه ایران از نظر سواد بسیار شکننده و آسیب پذیر میکنه و بازگشت بی سوادی از همین نظر مطرح میشه.
آقای پیوندی، با توجه به مسائلی همچون مذهب، عرف و سنت در جامعه فعلی ایران، از دیدگاه شما آیا بیکاری، فقر، تنگ دستی، حاشیه نشینی، کار کودکان، ازدواج زود هنگام دختران و ده ها آسیب اجتماعی دیگه زائیده بیسوادیه و یا بیسوادی زائیده مثلا زندگی حاشیه نشینی، فقر و دیگر آسیب هاست؟
میشه گفت که این دوتا پدیده بر روی همدیگه به طور متقابل تأثیر میذارن. یعنی بیسوادی یا کمسوادی میتونه حاشیه نشینی و فقر رو به دنبال بیاره و فرزندان این خانواده ها از بخت بسیار کمتری برای دسترسی به آموزش و رفتن به سوی آینده بهتر برخوردار باشن. در نتیجه ما این دوتا پدیده رو باید دائم در ارتباط با همدیگه ببینیم. برای مثال، برای اینکه با کار کودکان بخوایم مبارزه بکنیم، باید در جهت همگانی کردن آموزش از طریق دادن امکانات بیشتر به خانواده هایی که به خاطر محرومیت بچه هاشون به سر کار میرن باید اقدام بکنیم. بنابراین اگر این کار را نکنیم، تعداد از بچه های ما خیلی تو دادرس بیرون میان، به خیلی عظیم کودکان کار میپیوندن و بعدها خودشون نه تنها به جمعیت بی سواد میتونن اضافه بشن، بلکه فرزندانی داشته باشن که احتمالاً اونها هم نتونن تاثیرات خودشون رو در حد لازم انجام بدن. در ایران ما هیچ وقت به طور جدی به سراغ این پدیده ها نرفتیم. ما حدود 2 میلیون کودک کار داریم، صدها هزار دختری داریم که در کودکی ازدواج میکنن و گاه بیوه هستن در حالی که 13 یا شاید 14 سال از سنشون بیشتر نمیگذره. ما با تعداد زیادی سر و کار داریم که مدرسه را پیش از پایان دوره اجباری ترک میکنن. تعداد اونا حدود 4 میلیون در ایران هست. اینا همه پدیده های بسیار منفی و آسیب شناسانه اجتماعی هستن که متاسفانه جامعه ما هیچ وقت به طور جدی به سراغشون نرفته و وضعیت الان طوری شده که وقتی میخوان گزارش این پدیده ها رو بدن در مجلس جلسه محرمانه میذارن.
آقای پیوندی، در بسیاری از کشورهای جهان تحصیلات اجباریه. در ایران هم قانونی برای تحصیلات اجباری وجود داره، حداقل در مقطع ابتدایی و آغاز دبیرستان. اما چرا قانون تحصیلات اجباری در ایران جدی گرفته نمیشه و مقامات ایرانی به دنبال فرستادن کودکان حتی جبری به مدارس نیستن؟
این سوال خیلی مهمه. در اگر این اتفاق طبق اولین قانونی که در ایران تصویب شد توسط مجلس شورای ملی دوم، یعنی در سال 1290، یعنی حدود 106 سال قبل، اگر اون قانون اجرا شده بود، ما امروز در ایران بی سواد نداشتیم. قانون صحبت از آموزش اجباری دوره ابتدایی شده بود، ولی هیچ وقت این آرزوی بزرگ دوران مشروطیت جامعه عمل به خودش نپوشوند و ما در یک قرن گذشته شاهد بودیم که با وجود اینکه قانون اساسی، قوانین مهم کشور، قانون آموزش اولش تکیه دارند بر آموزش اجباری تا پایان دست کم 15 سال، ولی هیچ وقت این مهم عملی نمیشه. برای اینکه برای عملی کردن این ایدئال اجتماعی دولت باید امکانات زیادی رو بسیج بکنه برای اون گروه از افرادی که به خاطر فقر یا به خاطر نبودن امکانات یا بقیه مشکلاتی که وجود داره به آموزش دسترسی پیدا نمیکنن. این مشکلات اقتصادی هستن، بخشش فرهنگی هستن به خصوص برای دخترها و بخشش هم نبود امکانات آموزشی در بخشی از مناطق دورافتاده ایران و عدم دسترسی یا دسترسی آسان بچه‌ها به امکانات آموزشی به خصوص مدرسه. برای مثال اگر همون کاری که در کشورهای پیشرفته انجام میشه، یعنی شما وقت در یه روستای کوچکی هستیم و در این روستا مدرسه نیست، وسایل حمل و نقلی وجود داره که همه بچه‌ها رو صبح به مدرسه ببره که در چند کیلومتری این یا آن روستا یا شهر کوچک قرار داره. آخرین عاملی که در تحقیقات ایران به خصوص روش تکیه شده اینه که روش‌های آموزشی که در مدرسه به کار میره و نوع برخورد به بچه‌ها در مدرسه باعث میشه که یه سری از بچه‌ها از مدرسه زده بشن و تمایلی به رفتن مدرسه نداشته باشن و این چهارمین عاملیه که میتونه تأثیر بذاره رو این ترک تحصیل زودرس در ایران. همین موضوع است.